سلام عرض ادب جناب شهرزاد، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سلام عرض می‌کنم
جناب آقای یدولایی و جناب دکتر ایلاوادی، هم عرض ادب و احترام دارم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما چگینی.
سلام به شما، بخیر
باشید. در خدمتتونم جناب شهرزاد.
خب آقای چگینی، شما مطلب رو در جریان هستین؟ مطلبی که در موردش صحبت میکنیم
برنامه رو متاسفانه کامل بغیر از این چند
اشاره دارن به آقای قادر آشنا و نقل قولی بله. که از ایشان شده در مورد بودجه‌ای که باید بله. در اختیار مدیریت تئاتر می بود ولی نیست، از یک مافیای اسم میبرن که شما میشناسین منظورشون چه کسانی هستن؟
والا اگر که کاملا میشناختیم دیگه نمیشد بهشون کلمه مافیا رو اطلاق کرد.
چرا مثلا ما تو سینما میشناسیم واقعا، یعنی مافیا رو میتونیم اسم ببریم، نشونی بدیم. گفتم شاید تو تئاتر هم همینقدر واقعا پیدا و شفاف باشه.
به هر حال رد و نشون که دارن، ولی خب حالا نام نبرید که طبیعتا بهتر.
بسیار خب، بفرمایید، صحبتی ندارین در مورد این؟
بله، اگر فرصتی هست یا من خودم صحبت کنم.
شما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با مطلب و مصاحبه‌ای که جناب آقای آشنا داشتن، خب خیلی نکات مهمی توی این مصاحبه هستش که در انتهای در حقیقت میشه گفتش که کار دولت داره اتفاق میفته. این یک نوع، خب به هر حال میشه گفتش که کلمه‌ای که به کار برده شد نوع انفشاگری، خب بعضا در خیلی از واژه‌ها و کلمه بعد از درمانی که داره بیان میشه به این شکل هست. و از طرفی هم عنوان این که ما در حقیقت هرچه در توان داشتیم به کار گرفتیم و نشد، خب اینا خیلی نکات مهمیه که خب چرا نشد. واقعا عدد ارقام به این شکل وقتی بیان میشه، خب اول از همه من نکته را از کنم، کل عدد واقعا ناچیزه. یعنی من برای همین میگم که ما اصلا کلماتی مثل مافیا براش بکار.
چقدر عدد هم بفهمید که
وقتی میگم 84 میلیارد مثلا کل بودجه یه که میخوان برای سال تئاتر ما در نظر بگیرن، این عدد مثلا
بودجه یه فیلم سینمایی هم نیست اگر مقایسه بکنیم با بقیه.
بله، اصلا کمپانی های تئاتری در دنیا، کمپانی های مطرح تئاتر به صورت خصوصی وقتی هم دارن کار میکنن، هزینه تبلیغاتشون قطعا از این عددی که ما برای یک سال بودجه تئاترمون در نظر میگیریم به مراتب بیشتر هست. یعنی عدد کلن عدد خیلی عجیب و غریبی نیست، برای همینم هم خیلی مثلا مداشتن
نه، عجیب و غریبیش به عددش نیست، عجیب و غریبی به نبودنش و گم شدنشه و اینکه نمیدونم
کل بودجه تئاتر. آقای گیلابادی، آقای چگینی، شما با خبر هستین که مثلا در سالهای گذشته بودجه ای رو در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مسبب کرده بودن که این در اختیار سازمان سینمایی قرار بگیره برای تولید آثار فاخر مثلا، که بعدم دیدیم چه آثاری تولید شد. آیا یه همچین اتفاق مشابهی در تئاتر هم رخ داده؟ یعنی علاوه بر این بودجه خبر از پولهای دیگری هم هست؟
اگر باشه که خب طبیعتاً تو این گزارش ها نبوده.
نبوده.
این صحبت در اینه که این بودجه
دیگه بودجه شفاف وقتی معلوم نیست کجاست، چه برسه به اون
که برسه به اصلا به شما حالا به اون قسمتی که ما مطلع نمیشیم. ولی صحبت حالا بحث اینه که به این شکل وقتی مطرح میشه، خب چند تا نکته به وجود میاد. این که خب میگن ما هر چه در توان داشتیم به کار گرفتیم و تا حدودی هم موفق بودیم. من صحبتم سر این که هرچه، این کلمه هرچه
درست نیست
و موفق بودیم، این دوتا واقعا من فکر میکنم ما اختلاف نظر اونجاست که چجوری میشه که ما هرچه در توان داشتیم به کار گرفتیم و تا حدودی هم موفق بودیم، دو سوم بودجه گم شده. خب پس اینا یه تناقض آشکاری توش هستش که خب طبیعتا باید اینها رو ریشه یابی کرد و رمز گشایی کرد که چه اتفاقی واقعا برای تئاتر
میفته. دوستان من همزمان دارن تلاش میکنن با روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، داره کل هنرهای نمایشی هم تماس بگیرن که اگر دوستان توضیحی نکته‌ای هست بفرمایید. یعنی این تلاش ما از این طرف ادامه داره. موافق هستین دیدگاه آقای محمود رضا رحیمی رو هم در مورد این وضعیت تئاتر در این روزها بشنویم کوتاه، بعد برگردیم با شما عزیزان. هست
من پاساج ببین که دیگه کلن از این جریانات حقیقتا دیگه کشیدم کنار و به نظرم بیفایده است. اجازه بدید که من هیچ اصلا نظری نکنم. من راجع به این قضیه در دو و نیم سه سال اخیر خیلی صحبت کردم. عزیزانی که در سکوت هستن و همیشه رسانه ها به شدت ازشون دفاع میکنن، اونها باید نظر بدن. من موندم کسانی که بیشترین پوشش رسانه‌ای رو همواره برای کاراشون میگیرن، چرا الان هیچ کدوم ازشون خبری نیست؟ در هیچ کجا نیستن؟ چرا اونها رو کسی نمیگه؟ تو کجان الان؟ اونایی که بیشترین گیشه رو متعلق به خودشون میکنن، بیشترین رسانه رو متعلق به خودشون میکنن، اونایی که تمام مسائل تئاتر و علومش و کارهای اونا میگذره، اونایی که صحبت از گیشه های نمیدونم چند میلیاردی میکنن و مبرهن اصلا تئاتری نمیدونن، اونا چرا این دور زمون نیستن؟ اونا چرا سر نظر نمیکنن که رسانه ها در این مدت چه کسانی رو بزرگ کردن و اون کسان ذره ای به فکر دیگران نیستن اصلا. شما ببینید در همین حالا تجمع غلط درست، در همین تجمع اخیر یک نفر از این دیگر اندیشان به ظاهر اپوزیسیون تشریف نداشتن. نه کجا؟ واقعا یعنی دیگه قضیه تراژیک‌تر از این که در یک سال گذشته هنر تئاتر بیشترین بیمهری رو دید و دوستان ما رفتن اسنپی شدن، کارگردان این مملکت از نظافت کرد خونه ملت رو، دوستان کارگردانی من دارم که رفتن بچه داری کردن، دوستانی من دارم که رفتن بیل زدن فعلا لقمه نون در بیارن. اون کسانی که صحبت از بیشایی چند میلیاردی میکردن کجا بودن که از اینا دفاع بکنن؟ اونایی که رسانه ها خودشونو کشتن برای اینها، اونی که میره نمیدونم آگهی چایی میده واسه من، خب بیاد وسط، بیاد واسه رفیقاش، واسه همگروهیاش، واسه همسنفیاش پیام بده که الان این همه همسنفیاش دارن نمیدونم راننده تاکسی شدن. حالا من که الان دارم تدریسم، دارم کار تدریسم میکنم، ولی اونی که راننده تاکسی شد، اونی که حتی ماشین ندارن بچهای ما، میرن ماشین کرایه میکنن، ماشین کرایه‌ای میرن اینور اونور.
گلایه های آقای محمود رضا رحیمی، هنرمند تئاتر و نمایشنامه‌نویس، از چه کسانی در واقع گلایه داره؟
از کسایی که خودشون واقعا میگن تئاتر خونه ماست، ولی اصلا به خونه خودشون سر نمیزنن.
ایشون میگن پولا رو یه عده‌ای بردن که چرا سراغ اونا نمیگیرین، رسانه ها یک عده‌ای رو بزرگ کردن. منظورشون کیا؟
همون کسایی که به اسم تولید فاخر میان چند سال دفعه بودجه های آنچنانی میگیرن، یه کار تولید میکنن، ولی بیشترین درآمد رو در سینما و تلویزیون دارن، لا به قول آقای رحیمی در توی تبلیغات هم بازی میکنن.
آقای گیلابادی،
من میرم پیش شهردار، پیش مسئولین در مورد معیشت هنرمندان، کسایی که اصلا دغدغه معیشت ندارن جلسه معیشتی میزنن که مثلا هنرمندای تئاتر
در مورد این آگهی دمنوش و چایی هم اشارهشون به آقای پسیانی و آقای کیانیان و دیگرانه گویا.
حتما.
خب ما متاسفانه 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، هر بارم سعی میکنیم این گفتگو رو و این موضوع رو به یه سرانجام برسونیم، همچنان ناگفته بسیاره. آقای دکتر گیلابادی، از زبان شما یه جمع‌بندی فعلا بشنویم تا این لحظه، تا انشالله بتونیم این موضوع رو پیگیری بکنیم و جواب دوستان رو بشنویم.
خدمت شما عرضم که واقعیت موضوع اینه که بسیار موضوع اسفناکه و پیچیده است. الان شرایط تئاتر، شرایط تماشاخانه‌ها، تماشاخانه‌های خصوصی، نمیدونم بچه‌ها، اصلاً شرایط مناسبی نیست. کسایی که اومدن توی فضای تئاتر و هنر خودشون رو دارن عرضه میکنن، به شدت توی مضیقه معیشتی هن و وقتی که ناخواسته در واقع یک همچین حرف بی‌منطقی رو میشنون، خب طبیعیه که برآشوبن و در واقع برآشفته شدن در واقع این خانواده تئاتر در ارتباط با یک بودجه بسیار ناچیز، بسیار اندک و حقیرانه به شدت در واقع طبیعیه. آقای آشنا باید اول موضع خودشون رو در ارتباط با این موضوع کاملا روشن کنند و وقتی که شفاف در ارتباط با این موضوع توضیح خواستن که ما ازشون توضیح خواستیم به شکل رسمی، بعدن میشه
اظهار
نظر کرد که
بحث اساساً انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر گیلابادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر، با شما خداحافظی میکنم. آقای چگینی، نکته‌ای هست در حد چند ثانیه بفرمایید، خواهش میکنم. فعلا
من فقط دو تا نکته خیلی سریع عرض بکنم. بفرم. یکی در رابطه با اینکه یه سری از این ادا درها میتون ضعیف شد، مثل اینکه به سالن‌های خصوصی وام پرداخت شده، اینا تا به امروز هیچ کدوم
اتفاق نیفتاده،
به دلیل اینکه انقدر شرایط ضمانتی سخت و سنگین گذاشتن که واقعا فرصتی سالن هم نتونستن بگیرن. و نکته آخر که من جمع‌بندی بکنم، بحوای کلام آقای آشنا این بود که درگیر مسائل سیاسی هستیم، وقتی که آقای آشنا به عنوان مدیر کل
میگه
من نمیدونم، من هم عدد رقم رو دارم فقط اعلام میکنم، این مشخصا داره بازی سیاسی رو.
حالا از دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم میتونیم جویا بشیم این مسئله رو. خیلی متشکرم جناب آقای چگینی، فرصت ندید.
بحث مجلس و دولت رو شما پیگیری کنید، این رمزگشایی این داستان.
خیلی متشکرم. خداحافظ آقای
چگینی.
علی جان باید خداحافظی بکنیم، یه چند ثانیه ای فقط اگه نکته خاصی. خداحافظ. خیلی ممنونم دوستان عزیزم از اینکه همراه ما بودین با این کاف هنر با رادیو ایران. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد. ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. دریا، دشت، حتی ریگ کبیر، هر نمودی آیه پرمایه است. ای دریغا چشم و گوش، حیف بازی های ما، حسرتا آن جنبش و جوشان خروش. ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می‌کنیم در سیاره آبی. لطفاً تا 20 دقیقه آینده ما رو همراهی بفرمایید. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در اولین بخش از برنامه دانستنی‌های محیط زیست به همت همکارمون آقای خسرو جردی تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست.
جالب این رو بدونید که سنجاب‌ها نقش انکارناپذیری در کاشت درختان و حفظ جنگل ها دارن. اونها بسیاری از دانه هایی که در زمین پنهان کردند رو یادشون میره که پیدا کنند و بخورن. اما بدونید از رود نیل که طولانی ترین رود در جهانه، تقریبا همه ما میدونیم که بلندترین رودخانه در جهان نیل است. این رودخانه در قاره آفریقا قرار داره و همیشه نام اون در کنار مصر آورده شده، در حالی که تنها 22% از اون در این کشور قرار داره. این رودخانه از یک چشمه در اتیوپی آغاز میشه و پس از اینکه یک مسیر 6655 کیلومتری رو طی میکنه به دریا میریزه. جاده های پلاستیکی در هند. هند از ضایعات پلاستیکی برای ساخت جاده ها استفاده میکنه و این جاده ها بسیار محکم و مقاوم هستند. همکنون هند بیش از 33,700 کیلومتر جاده پلاستیکی داره و برای ساخت هر کیلومتر از این نوع جاده ها تقریبا 1,000,000 قطعی پلاستیکی استفاده شده و معادل 1 تن آسفالت صرفه جویی شده. هزینه این نوع جاده ها نسبت به جاده های معمولی 8% کمتره. در کشور سوئد به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه. به همین علت با وجود اینکه این کشور دومین صادرکننده کاغذ در دنیاست، این کشور جزء کشورهای دارای مناطق جنگلی رو به افزایشه.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانه سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900. با ما تماس بگیرید. در این برنامه درباره وضع فاضلاب شهر اهواز با شما صحبت می‌کنیم. سال‌هاست به علت تکمیل نشدن شبکه فاضلاب شهری در اهواز، فاضلاب وارد رودخانه کارون میشه که این موضوع باعث نگرانی‌هایی شده. به گفته مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، در تلاشیم تا این مشکل به صورت کامل حل بشه. به مردم شریف خوزستان قول می‌دهیم تا 3 سال آینده جلوی این آلودگی رو بگیریم. به اتفاق صحبت‌های مسئولان رو در این باره بشنویم.
خاطرات رودخانه را خوب به خاطر می‌آورد.
این یکی رو سال 68 سد کردن.
ابو مالک رفاقت دیرینه با کارون دارد.
60 ساله که سیادم تو رودخانه.
او میگوید کارون دیگران رودخانه سابق نیست.
ما وقتی میمادیم سیادی اون موقع آب تصفیه یا چیزی نمیوردیم با همون، همین آب با دست میخوردیم.
پیدا کردن سرنخ آلودگی ها کار سختی نبود. فاضلاب های شهری، پساب های کشاورزی و ذهاب پرورش ماهی متهمان اصلی آلودگی کارون هست.
90% فاضلاب هنوز داره به رودخانه تخلیه میشه.
راه میره موش میره تو پرپاچه آدم.
60 سالی که اینجا هستید وضعیت همینه.
همین کم.
دبه اولا چی روی؟
خب آب نداریم ما اینجا.
لوله کشی آب نداریم.
لوله کشی آب داریم. ولی قابل استفاده نیست. اینجا آب فاضلاب چه زمستون چه تابستون همیشه آبش اینجا گرفته.
قانون میگه هر جایی که ما شبکه فاضلاب اجرا کردیم و بابت اون دفع فاضلاب از مردم گرفتیم، ما مسئول هستیم.
دیگه 10,000 تومان پول دفع فاضلاب میدین، آب و مان فاضلاب 1,500 تومان، هم تبصره سه فاضلاب بها دارید. فقط روی همین قبض اینجا 14,000-15,000 تومان پول دفع فاضلاب میدن، ولی این وضعیت فاضلابشه.
این فاضلاب ما برج 6 تا الان هم بهشون گفتیم هیچ کدوم اقدام نکردن.
بارون که میاد اصلا اینجا آب پر میاد تا در مغازه.
پایش‌های مستمر و ماهانه محیط زیست هم این آلودگی را تایید می‌کنند.
آنالیزهایی رو که ما انجام میدیم از بابت کیفیت رودخانه، یه محاسبه شاخص آلودگی هم انجام میدیم که شاخص ملی هست، IRWQI. بر اساس این شاخص ما در بیشتر مواقع، در واقع زمانهایی که نمونه برداریمون انجام و در اکثر ایستگاه‌های نمونه برداریمون، کیفیت خوبی نیست.
اما حجم زیاد ورود آلاینده ها با دبی آب رودخانه تناسبی ندارد و رودخانه توان خودپالایی خود را از دست داده است.
آب رودخانه باید به حجمی باشه، به مقداری باشه که بتونه فاضلاب‌های ورودی رو تصفیه بکنه به طور طبیعی.
زنگ خطر واقعی وقتی به صدا در میآید که آب آمیخته با انواع فاضلاب‌ها و پساب‌ها صرف دامداری و کشاورزی می‌شود.
آب از رودخونه می‌گیریم، می‌ریم زمینا کشاورزیمونو.
اینا آب می‌کشن می‌ذارن تو همین لوله‌هاست. 3 تا لوله. میره بره زمین کشاورزی میره.
نتایج تحقیقات اثرات منفی آب آمیخته با انواع پسابها بر محصولات کشاورزی و دامها را تایید میکنند.
ما فلزات سنگین رو در سبزیجات اندازه‌گیری کردیم، بیش از حد استاندارد بوده. از نظر میکروبی باز بیش از حد استاندارد بوده. توی آب انگل ها هستن، کرم ها هستن، مشخصه وقتی تو آب وجود داشته باشن از طریق آب وارد بدن دامها هم میشه.
و این یعنی بازگشت دوباره آلودگی ها به چرخه حیات انسان و ایجاد بیماری.
توی 5 سال گذشته بیماری هایی که مرتبط با آب بودن، روندشون توی استان ما به چه شکلی بوده؟
عددش رو ما نمیتونیم به صراحت بگیم.
معاونت بهداشت خوزستان ضمن اینکه آمار دقیقی ارائه نکرد، به گفتن چند مورد بیماری اکتفا کرد.
اسهال خونی، اسهالایی که ناشی از عوامل انگلی مثل آمیب هستن ما داریم، و در چند سال گذشته ما هپاتیت A رو داشتیم.
اما راه حل علاج بخش برای کارون، توسعه تصفیه خانه ها و جلوگیری از ورود مستقیم پساب ها و فاضلاب هاست.
50 میلیون یورو اختصاص یافته به پیشنهاد دولت، موافقت مجلس و استجازه مقام معظم رهبری. همچنین انشاءالله بناست کلکتورها، ایسکا پمپاژ ها ساخته بشه و شرایط فاضلاب اهواز رو ظرف 2 سال آینده انشاءالله یه بهبود نسبی قابل توجهی درش ایجاد میشه.
ابو مالک از آرزوی برگشت کارون به روزهای پر رونق خود میگوید.
چیلی میشه ما یه روز بیاد که باز از این مایا ما سید بکنیم.
خواسته ای که برای برآورده شدنش باید ابتدا دوستی من را به کارون ثابت کنیم.
کارون میراثی نیست که از گذشتگان به ما رسیده باشد، بلکه امانتی است که باید پرخروش و زلال به آیندگان بسپاریم.
همچنان همراه سیاره آبی باشید. شما چیزی درباره کاشت گل‌های خانگی می‌دونید؟ می‌دونید چه گیاها و یا میوه‌هایی رو می‌تونید تو خونه بکارید؟ ممکنه برای شما هم پیش بیاد که میوه‌ای رو در منزل میل کنید و با خودتون بگید ای کاش می‌شد دونه‌های این میوه رو کاشت. حالا ما در این بخش می‌خوایم شما رو با یکی از اون‌ها آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو می‌شنویم.
برای کاشت فلفل قرمز خونگیمون اول چند تا فلفل رو بر می‌داریم، بازشون می‌کنیم و دونه هاشون رو روی یک دستمال کاغذی می‌ذاریم. دستمال رو تا می‌زنیم و مجدد بین یه دستمال کاغذی دیگه می‌ذاریم و بعد با آب اسپری می‌کنیم و توی یک کیسه پلاستیکی قرار می‌دیم. فقط توجه داشته باشید که توی این مدت دونه ها رو برای جوونه زدن دور از نور خورشید بذارید. بعد از حدوداً 2 روز دونه ها جوونه میزنن و اونها رو توی یک گلدونی که براشون در نظر گرفتیم میکاریم. میتونین از خاک باغچه و گلدون استفاده کنین. اما الیاف نارگیل هم خیلی گزینه خوبیه، چون رطوبت رو به خوبی در خودش نگه میداره. بعد از 7 روز میبینیم که رشد کردن و از دل خاک بیرون زدن. حالا نوبت اینه که فضای رشدشون رو تغییر بدیم تا به فلفل قرمزهای خونگی خودمون برسیم.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیارتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. مطلبی خدمتتون بگم درباره سیل و محیط زیست. معماران و شهرسازان در حال متحول کردن برخی از شهرهای چینن تا بتونن آب باران رو جذب و از وقوع سیل جلوگیری کنن. متخصصان شهرسازی به این نتیجه رسیدن که استفاده بی‌رویه از سیمان و بتن به منظور هدایت آب هم برای شهرها و هم برای طبیعت مضر و باعث هدر رفت آب باران میشه. با افزایش مساحت و فضای سبز میشه مقدار بیشتری از آب باران را جذب کرد. افزایش دیوارهای سبز با استفاده از گیاه و معابر گیاهکاری شده میشه به جمع‌آوری و جذب آب باران کمک کرد. 250 شهر در کشور چین و همچنین برخی شهرها در اندونزی، ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال بهره‌گیری از این روشند. از سال 1980 تا کنون رخدادهای مثل سیل 4 برابر بیشتر رخ داده، اما فقط 20-30% آب حاصل از بارش در فضای شهری به خاک نفوذ میکنه. کاش این طور بشه تا سیل دشمن شهرها نباشه و بتونیم با سیل دوست بشیم و از اون بهره ببریم. حفظ طبیعت چیزی جز هماهنگی بین انسان و طبیعت نیست. بیاین همه با هم به طبیعت احترام بذاریم. تا برنامه بعدی، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
اجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آبگرمکن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل‌های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران،